أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولنا أعظاهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. خب، روایت باب ان الائمه علیهم السلام هم ارکان الارض خونده شد. عرض کردیم در این روایات معارف گسترده‌ای ذکر شده، منتها اونچه که مرحوم کلینی گویا شاید مثلا محور این روایات میدونستن یا مفهومی میدونستن که در این روایات فقط ازش بحث شده، همین است که ائمه علیهم السلام ارکان الارضن و ما بقی که انهو یا ذیل او بعد معنا بشه، یا اینکه نه، موضوع نظر مرحوم کلینی نبوده. من تلقیم اینه که مرحوم کلینی که انهو محور این روایت رو، مفهوم محوری و مرکزی روایت رو همین میدونستن که ائمه ارکان الارضن، قبل و بعدش رو تمهید و نتیجه این ارکان الارض میدونستن و لذا فقط این عنوانو به این روایت زدن، روایت هم با تفصیل آوردن. ولی اگر فقط ناظر به این جمله بودن و ربط بین این جمله و قبل و بعدش برقرار نمیشد در نگاهشون، قاعدتا ممکن بود تقطیع کنن روایت رو، کما کثیرا این کار رو انجام میدن. این که سه تا روایت رو مفصل ذکر کردن با صدر و ذیلش، گویا ایشون نظرشون اینه که این ائمه علیهم السلام ارکان الارضن محور معنای این حدیث احادیث نورانی است. حالا ما عرض کردیم شاید در این روایات اگر کسی بخواد محور معنایی رو اخذ بکنه، همون جمله اوله، ما بقی دیگه ذیل او هستن. و اون جمله اول که عرض کردیم اینه که در هر سه روایت هم تکرار شده، از امام صادق علیه السلام، روایت اول صحیحه بود دیگه، احمد ابن مهران عن محمد ابن علی ابو سمینه، ابو سمینه ضعیفه ولی این سند تحویل داره، این یه سند احمد ابن مهران عن محمد ابن علی و همچنین محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، این سند دومیش مناقشه‌ای درش نیست، جمیعا عن محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام. فرمودن قال ما جاء به علی آخذ به و ما نهى انه انتهی انه، هرچه حضرت امر کردن من اخذ میکنم، هرچه هم نهی کردن من ترک میکنم. بعد توضیح میدن این مقام رو که این همون مقام تفویزه، از تعمیر امر و نهیش متبع است و ما ائمم اون امر و نهی رو اخذ بش میکنیم. چرا جرا له من الفضل مثل ما جرا له محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فضیلتی که برای حضرت هست همون فضیلت وجود مقدس نبی اکرم، همینطوری که حضرت مقام امر و نهی داشتن، مقام تفویض داشتن، ایشون هم مقام تفویض دارن. عنایت فرمودیم این هم مقام تفویض هم روایت چه خوندیم، معناش این نیست که ما بگیم امام هیچ اراده ای نداره، امام خودشون امر دارن، صاحب امرن، امر دارن، نهی دارن، ولی تفویض به امام شده امر و نهی، و البته امام در مقام تفویض به امر و نهی متولی به مشیت الهی و متمسک به مشیت الهی و متمسک به اون دینی هستن که برای خودشون قرار داده شده، کما اینکه در روایت هست که و نبیونا یأخذ به حجت الله، به اون دینی که خدای متعال قرار داده. ولی اینجور نیست که این امر خاص رو به حضرت فرمودن بعد انجام بدن، و الا که خب تفویض نمیشد که. تفویض معناش اینه که تصمیم گیری به حضرت واگذار شده، اون تالت پیداست، تصمیم گیری در چارچوبه یک امری است که در تولی به اون امر حضرت فرمان میدن، ولی تفویض شده خصوصیات. حالا اینو بعد بحث کردیم، این بحث خیلی مهمی است، هم در تحلیل حکم، حالا ان شاءالله در بحث فلسفه اصول ايش میپردازیم، مؤثره این معنای تفویض که حکم چی اصلا، اون فرمانی که جاری میشه و از طریق اراده امام در عالم محقق میشه، که حالا مرحوم آخون میگن عرض کنم اراده نبوی و ولوی و میل و کراهت در نفس نبوی و ولوی ازش تعبیر میکنن، اون چی هست اون حکم؟ اون حکم امر متعینی است یا امر متعینی نیست؟ و در تحلیل حکم بسیار موثره این امر تفویض، در خاتمیت هم موثره. خاتمیت هم اون دینی که به حضرت عطا شده دین جامعه دیگه، بعد از اون هیچ دین دیگری نخواهد بود، اما جریانش در عالم به مشیت حضرت واگذار شده، متناسب با شرایط حضرت این دین رو جاری می کنند. این طور نیست که فقط به یک شخص حضرت تفویض شده که چه مطلبی از دین رو عنایت بکنند، کمون که در روایت موسی بن عشی هم بود خوندیم، حضرت یه آیه رو سه جور معنا کردن برای سه نفر، در اینکه چه منزلتی از اون حقیقتی که به حضرت عطا شده تو این زمان و شرایط جاری بشه برای هدایت امت، اینم به حضرت تفویض شده. این طور نیست که همه دین رو روز اول حضرت باید بیان کنند، یا در همه شرایط یه جور باید دین رو بیان کنند، کمان که نسبت به اشخاص واحد هم، اشخاص متعدد هم همینطور بوده. ابلاغ دین و اجراء دین و تحقق اون حقیقتی که به حضرت عطا شده، اون هدایتی که به حضرت عطا شده، تفویض شده به حضرت، درک به این مقام مهمی است و حضرت امت رو اداره میکنن با اون حقیقتی که بهشون عنایت شده. بله، حلال حضرت حلال اون الی یوم القیامه، حرام حضرت حرام اون الی یوم. اما این معناش چیه؟ معناش اینه که همه اون چیزی که به حضرت بیان شده از روز اول هم بیان میکنه. این تقریبا مورد تسالم دیگه، که خیلی از حقایق دین بیان نشده و واگذار شده وجود مقدس امام زمان علیه السلام بعدن بیان میکنه. علایال این معنای تفویض اگه خوب معنا بشه، که خدای متعال مقام امر و نهی رو به وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام عنایت کردن، همونطوری که به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صاحب الامرن و امرشون متبع، لذا توضیح میده چرا عرض کنم جراله من الفضل مثل ما جراله محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یه فضیلتی در حضرت است، نه اینکه خود این مقام صرفا اجازه دادن امر و نهی کنید فضیلت ها، نه، یه فضائلی در حضرت است که به واسطه او امر و نهیش امر و نهی الهی میشه، همونی که در روایت تفویض خوندیم ادب نبیه علی محبته، یه حقایقی در وجود محبت حضرت است، اون وقت امر و نهیش میشه امر و نهی الهی. پس این تفویض عرض کنم خدمتون با خصوصیات و شرایطه. حالا اون یه بحث تفویض اینجوری نیست، اون حقیقتی که بهشون عنایت کردن تفویض شده بهشون که چجوری جاریش بکنن، چجوری به امت برسونن. عرض کردم فقط مال آحادم نیست، بالاخره وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دین الهی رو در عالم اجرا میکنن دیگه. این که به چه نسبتی چگونه تو شرایط مختلف زمانهای مختلف این دین جاری بشه تفویض به حضرت شد، بعدم در هر دورانی به امام اون زمان تفویض شده که چگونه دین رو تو اون شرایط اجرا بکند. در دوره ما هم به حضرت تفویض شده و حضرت اجرا میکنن دین خدا رو و نداره خیال میکنه دینداری ما به خود ما بر، نه ظاهر همین کاری که ما خیال میکنه، ما هستیم محور این دینی که داره جاری میشه، محورش حضرتن، ولو اینکه تو عصر غیبت در عالم ظاهر مثلا فقها ها رو مبسوط الیت قرار دادن، ولی خود حضرت دارن اداره میکنن، چون حضرت نشستن دیگران کار رو درست بکنن بعد تشریف بیارن زمان به دست بیارن، خود حضرت محور عالمن. کیفیت تفویض یعنی بین خدای متعال و نبی اکرم چی گذشته ما اونو نمیفهم، اما ای یعنی چی؟ یعنی دینی دادن، میگن این دین رو شما، این هدایت رو محقق بکنید، در اختیار شماست. بعدم به ما هم میگن هر چی بهتون دادن، به مردم دوره امام باقر علیه السلام یه منزلتی داده میشه از اون حقایق دیگه. ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. تا میرسه به دوره حضرت، مثلا حضرت در عصر ظهور داره که مثلا دست رو عقول میذارن کامل میشه، قلوب رو متصرف میکنن، متصرف می، صفات رذیله ازشون دور میشه. بعد علوم مثلا اظهار میشه، 27 حرف دو حرفش اظهار شده، حالا طبق این روایات 25ش در زمان حضرت اظهار میشه. این کاریه که حضرت انجام میده، همون دین خداست، همون دینه، دین دومی نیست که. ولی یه جوری میشود که مردم میگن حضرت دین جدید آورده. عنایت میکنید؟ یه مقدارش مال تحریف هاست، قسمت عمدش مال اینه که اون دینی که به حضرت تفویض شده بود اظهار نشده، تفویض شده دیگه. این مقام خیلی مقام خاتمیت هم اصلا اینجوری باید معنا کرد. دین جامع، اما تفویض به حضرت شده که تو شرایط چجوری این دین رو عمل بکنن، اجرا بکنن. اینجور نیست که حالا حضرت همه دین رو روز اول اظهار میکنن، شدنی نیست. لتقرأ و حالا ناس علی مکسن، عنایت فرمودین علی مکسن ممکنه تا الان هم ادامه پیدا کرده باشه. حضرت با یک عرض کنم تدریجی دین رو، این حقیقت رو بر عالم جاری میکنند. دست حضرت معنی تفویض اینه. بنابراین دین جامعه، اما به تدریج اظهار میشه. حالا این یک نکته ای که این به نظر من این قسمت عمده حدیثه که حضرت میخوان بفرمان از اینجا شروع میشه. هر سه حدیثم، هر سه نقلم ظاهرا همینجوری است دیگه. نقل دوم و سوم هم همینه. عرض کنم ماجا از روایت دوم اینه که سلیمان بن خالد نبی عبدالله علیه السلام فابتدعنا، امام صادق ابتدعنا، دخلت انا و سلیمان بن خالد علی ابی عبدالله علیه السلام فابتدعنا فقال یا سلیمان ما جاء عن امیر المؤمنین علیه السلام یؤخذ به امانها عنه ینتهى عنه جرى له من الفضل ما جرى لرسول الله صلی الله علیه و سلم. نعت فرمودید. روایت سومی هم باز همین از امام باقر علیه السلام، ابی صامت الهلوانی، عن ابی جعفر علیه السلام قال فضل امیر المؤمنین ما جاء به آخذ به و ما نهى عنه انتهى عنه جرى له من الطاعة بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. نه فهمیدین. بنابراین نظر میاد محور حدیث اینه. بقیه حدیث بعد ذیل او توضیح داده بشه که اینا از شؤون همین مقام تفویضه. بعدم حضرت فرمودن که المتعقب عليه في شيء من احکامه كالمتعقب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و راد تو علیه فی صغیرتن او کبیرتن علا حد شرک بالله. این ادامه همونه. معنای تفویض اینه حضرت صاحب الامرن امر الهی رو ابلاغ میکنن. کسی اگر شک بکنه در حکم یا عیب و ایرادی بگیره، این عیب و ایراد به خداست در واقع. عیب و ایراد وجود مقدس نبی اکرمه. از خودشون حضرت چیزی نمیگن، تفویض شده به ایشون و اونی که میگن امر خدا. نکته مهم، یعنی حضرت در یه مقامی هستن که اگر یه جایی دستور میدن، خطا و اشتباه و غفلت و تسامح اینا درش نیست، عین حکم خداست. که چی؟ نه، میگه نباید تردید کنه. یه کسی توجه به این مقام بکنه، جای تردید نیست. این یه موقعیتی حضرت دارن که ها تأدیب، ها سرپرستی، بله از شؤون دیگه. سرپرستی که تفویض شده، سیاست که تفویض شده، تفویض دین هم شده، تفویض امر هدایت هم شده، تفویض امر و نهی هم شده. این مقام به نظرم جز مقامای اساسی ائمه علیهم السلام. حالا روایتش هم بعداً مفصل میخونیم دیگه، بابی داشت اشاره کردیم به روایاتش. بنابراین اگر کسی در این مقام بود، المتعقب علی فی شیء من احکامی که المتعقب علی الله و علی رسوله. کسی متعقب باشه، حالا معانی بناش کردن، یه معناش اینه که عیب و ایراد به حکم بگیره، شک بکنه، اشکال بکنه و تردید بکنه. این تردید در حکم خدا و رسوله. چرا؟ به خاطر اینکه این مقام مقامی است که عرض کنم ازش خطا سر نمیزنه، مقامی است که همون مقام وجود مقدس نبی اکرمه. اینجوری نیست که حالا حضرت حکمی میکنن این حکم خلاف حکم خداست. و بعدم مهم اینه من اینجوری میفهمم این اصلا طریق جریان حکم خداست، طریق جریان اراده وجود و مقدس نبی اکرم در عالم، نه اینکه یه اراده است در عرض اون اراده ها حکمی است در عرض اون حکم ها کسی در این شک کنه در او شک کرده. عنایت میفهمید کسی عیب در او در بعضی نقلا در المتعیب، این تعیب در حکم خداست، نه به معنی اینکه دو تا حکمه، این ادامه حکم خداست در یه مقامی است که اصلا خطا درش نیست به خلاف دیگران. دیگران اینجوری نیست، ممکنه در مقام اداره یه حرفی بزنن اون حرف حرف خدا نباشه، متفاوت باشه، ولی در باب معصوم اینجوری نیست دیگه، حرف حرف حکم خدای متعاله و قابل تعیب نیست. حالا اینکه این تفویض می شود به فقیه جامعه و شرایطونم یه بحثیه در جای خودش باید بحث کنم. مثلا تمام معتقد بودن که شعبه ای از همین تفویض شده و اون توضیح می خواد، ولی فعلا در نسبت با معصوم خیلی روشنه که معصوم تفویض شده بهش دین خدا و امر و نهیش امر و نهی خداست، مقام مقام فضل و عصمت و طهارته. و بعدش هم میفهمد الراد و علی فی صغیرتن و کبیرتن علی حد شرک بالله، در واقع کسی که بر امام رد میکنه در مقام اخلاص در بندگی خدا متعال نیست. حالا یا بعضی جا شرک خفیه، ظاهر این آینه که شرک جلیه اگر کسی رد بکنه بگه این حکم خدا، مثل اینکه کسی همه اینو همه به اصطلاح فقها قبول دارن دیگه، جزو مسلمات اعتقادی ماست، در فقه هم مفصل ازش بحث شده دیگه، که کسی یک حکم صغیره خدا رو انکار کنه میگه من خدا رو قبول دارم، با فرض اینکه خدای متعال رو قبول دارم این حکمش رو قبول ندارم، حکم خداست ولی این یه دونه حکم من نمیفهمم، این مشرک دیگه، این پیداست یه پایگاه دیگری برای حکم غیر از خدای متعال قائله، بر اساس اون پایگاه محاسبه میکنه میگه حکم غلط، شرک دیگه، شرک بالله، نه اسمشو نمیخوان بذارن شرک بالله، واقعا مشرکه، کسی که خدای متعال و اله عالم میدونه و الوهیت بر او قائله و معتقد است عالم با الوهیت خدای متعال اداره میشه، تمام احکام شؤون الوهیتن، حدود اللهن، حدود کلمه الوهیتن، الوهیت خدای متعال اگر بخواد جاری بشه در حیات ما از طریق این احکام، کسی اینو انکار میکنه انکار الوهیت دیگه. بله کسی، لذا اگر کسی حکمی رو بدون حکم خدای متعال انکار کنه، مفصل در اول کتاب زکات هم بحثش کردیم دیگه، که آیا کسی منکر بشه حکم خدا رو با توجه به اینکه میدونه حکم خداست، این مسلمی از اسلام خارج، حتی از اسلام ظاهری هم بیرون میره. بله نه نه، بداند حکم خداست، نه میدونه دیگه، مهم نیست که از کجا، میدونه حکم خداست، با فرض علم به حکم خدا این کار میکنه. امام هم همینطوره، یه موقع میگه من معلوم برام روشن نیست از تمی چه این چیزی فرمودن، شما اینجوری از این روایت میفهمید، من این روایت اینجوری نمیفهمم. یه بار یه امیر رو که مسلم حضرت فرمودن یا حکمی که حضرت کردن اشکال میکنه، شک میکنه، این محل بحث، میگه من معذل شرک بالله، این آدم مشرک باللهه، نه اینکه خدا رو قبول داره موحده ولی خلیفت الله رو قبول نداره. عنایت فرمودین در واقع این کسی که یه جا ولو فی صغیرته و کبیرته، یه جای حضرت امیری حکمی، حضرت در یه مقامی هستن که انکار او انکار خداست، درستم هست دیگه. حالا این توضیح میخواد که چرا به جای کفر گفته شده، جای شرک گفته شده، اون احادیث بعد خونده بشه، ولی اینجا اجمالا همینه، حضرت میگن حضرت در یه موقعیتی هستن که حتی نسبت به صغیره‌ای که ایشون حکم فرمودن اگر کسی ایرادی بگیره، اشکالی بکنه، رد بکنه، این رد علی الله به منزلش، درستم هست واقعا، چون انکار توحید دیگه، انکار کسی که در مقام خلافت الهی است انکار خدای متعاله، چیزی جز اون نیست، تو نیست که بگه من کسی خدا رو قبول دارم امیرالمحکمش رو انکار میکنه، میگن حضرت در یه موقعیتی است که به او تفویض شده، حکم خداست، خدا از طریق اراده او حکم میکند، معنی تفویض همینه. حالا این روایت باید رو هم معنا کنیم یه موقعی که این شرک چیه، مقصود شرک جلیه، شرک خفیه. ظاهر این بیان و این آقای اونجوری میخوام معنا کنن که شرک خفی است، عنایت میفرمایید، ولی من اینجوری میفهمم این شرک خفی نیست. کسی رد کنه، میدونه حکم امیرالمومنین، رد میکنه، این مشرک بالله، عنایت فرمودین، حالا حد شرک بالله. بعد حضرت توضیح میدن کان امیر مسلم باب الله الذی لا یعتام الا من و سبیله الذی من سلک بغیره هلک. در این روایت فرمودن که حضرت باب الله و سبیل الله هن. کسی اگه بخواد به سمت خدا حرکت بکنه از اینجا باید وارد وادی توحید بشه، اگه وادی توحید رو بخواد طی کنه از این مسیر باید طی کنه، به اندازه‌ای که از این مسیر فاصله میگیره از وادی توحید خارج میشه، مشرک میشه. این یه جایی ممکنه شرک خفی باشه ها، عرض کردم آدم تو دلش مثلا آرام نیست نسبت به این حکم، شرک جلی نیست ولی شرک خفی حتماً هست. یه روایت مکرر خوندیم، ملاحظه فرمودید که فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا. کسی که امید به لقاء داره و میخواد به مقام لقاء برسه، این باید شرک در عبادت نداشته باشه. شرک در عبادت رو اینجوری معنا کردن، لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره، در هیچ امری از ولایت امام خارج نشه. به همون اندازه که از ولایت امام خارج میشه، از وادی اخلاص خارج شده دیگه، و به همون اندازه در حجاب قرار میگیره، محجوب میشه. کسی از وادی ولایت امام که بیت النور به وادی ولایت اولیاء طاغوت که وادی ظلماته خارج میشه، به همین اندازه در حجاب قرار میگیره دیگه، بین او و خدای متعال حجابی پیدا میشه، به مقام لقا نمیرسه. شرط مقام لقا اخلاص در بندگی است، اخلاص در بندگی به اخلاص در تولی به امام حاصل میشه. این روایت هم هست تا میرسد. این در یکی از روایات ملاحظه کردید این عبارت رو قریب به همین در روایت سوم آورده بود که حضرت فرمودن که فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باب الله الذي لا يؤتى منه و سبيله الذي من سلكه وصل الى الله عز وجل و كذلك كان امير المؤمنين السلام من بعده و جلال الائمه عليهم السلام واحدا بعد واحد. از این روایت استفاده میشه، این مقاماتی که برای ائمه عليهم السلام ذکر میشه، همه این مقامات ابتداعا برای وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همون عرض کردم در این روایتی که خوندیم ابتداعا با از تعمیر شروع میشه ولی ذیلش اینجوری است. جعلهم الله ارکان الارزن تمید به اهلها. خدای متعال ائمه واحدن بعد واحد همین رو که مدارن، جعلهم الله ارکان الارزن تمید به اهلها، اونها رو خدای متعال ارکان الارض قرار داده، ان تمید به اهلها و حجته البالغه علی من فوق الارض و من تحت الثرى. مقام عرض کنم ارکان الارض بودن و حجت بالغه بودن، این دوتا چه نسبتی با قبل داره؟ من تلقی بینی شاید مثلا مرحوم کلینی اینجوری استظهار کردن که همه اونا در این خلاصه میشه، بنابراین ارکان الارض بودن و بعد که انهو اینجوری معنا کرد. خدای امیر المومنین چنین مقامی دارن، امرشون امر خداست، نهیشون نهی خداست، متعقب علیک المتعقب علی الله و علی رسول، الراد علی فی صغیره و کبیره علی حد شرک، کان باب الله و سبیله و کذالک یجری الائمه الهدا واحدا بعد واحد جعلهم الله ارکان الارض. که اندهو میخوان بگن ارکان الارض بودن همین، یعنی مقام خلافت، مقام امر، مقام نهی، مقام باب الله بودن، سبیل الله بودن، شاید در ارکان الارض بودن، همه اینا رو میبینن. امامی که خلیفت الله رکن الارضه، اینو با مقام خلافت و همه این گویا من اینجوری میفهم، لذا این عنوانو در صدر بابا بردن. عنایت فرمودین شاید اینجوری استثار کردن. علایال حالا این جمله باب رو رکن رو اگر بخوایم اینجوری معنا کنیم، پیداست معناش همینه که امام مقام عرض کنم خلافت دارن، بابن، سبیلن، تمام هدایت دست حضرت، لذا رکن الارضن. امام نباشن راه هدایت بسته است، راه خدا بسته است، باب الله بسته است، لذا انتمیده به اهل هم باید متناسب با این معنا کرد اگر اینجوری استظهار کنیم. حالا اگر کسی این رو هم نگفت، گفت نه این یه اون مقامات قبلی، یکی مقام اینم یه مقامی است دیگه، ائمه علیهم السلام مقام تفویض دارن، مقام باب اللهی و سبیل اللهی دارن، ارکان الارض هم هستن. ارکان الارض و جامعه همه اونو نگرفتیم، حالا این چجوری باید معنا بشه که امام رکن الارضن؟ عرض کردیم چند معنا متصور است. حالا یک معنایی که اول عرض کنم، مرحوم مجلسی تأکید میکنن، میگن ظاهرا همین معنا درسته، میفهمن و فیه ایمان انتمیده به اهل ها، یعنی که ائمه رو ارکان الارض قرار داده و مانع از این هستن که زمین مسترب کند اهلش رو. فیمن و فیه ایما اون الا ان المرادی بر مراد بر رواسی فی قوله تعالی و جعل نافل ارز رواسی انتمیده به هم، یا الغی نافل ارز الغافل ارز رواسی انتمیده به هم. این آیاتی که در قرآن آمده که سه تا آیه هم ظاهرن هست، این روایت اشارهی به اون آیات داره، همون مقام داره توضیح میده و در واقع تأویل اون آیات رو داره ذکر میکنه. جعل نافل ارز رواسی انتمیده به هم، یه معناش همین جباله، این جبال یه نوع استقرار خاصی برای زمین ایجاد میکنن که اگه نباشه زمین از اون استقرار برخوردار نیست، ولی در مقام باطن مقصود ائمه علیهم السلام هستن و بنابراین اگر باطنی معنا میکنید انتمیده به هم دیگه باید باطنی معنا کنید دیگه. یه جبالی هستن که در عرض یه نوع آرامشی ایجاد میکنن و ائمه ای هستن که مانع استراب در عرضن. خب حالا چجوری بعد معنا کرد؟ و فیه ایمان ان المراد بر رواسی فی قوله تعالی و جعلنا فی الارض رواسی انتمیده الائمه فی بطن القرآن. این روایت تأویل اون آیه رو داره ذکر میکنه، فرمایش ایشونه. و المراد بالمید پس چی میشه؟ پس این که مانع استراب زمین هستن، مانه معناش چیه؟ و المراد بالمید اما ذهاب و نظام الارض و اختلال احوال اهلها، یعنی اون نظام عالم ارض به هم میخوره و احوال اهل ارض مختل میشه. با وجود امام این امر اتفاق نمیفته، امام مانه اختلال امور اهل زمین و از بین رفتن اون نظامی است که این زمین داره و یه نظامی داره اداره میشه، اون نظام مختل میشه. پس بیداست این مقصود اون اختلالی که اگر کوها رو از رو زمین بردارید اختلال پیدا میشه اون نیست دا. یک نظامی عالم عرض داره، اون نظام مختل میشه، احوال اهل عرض هم مختل میشه. مثالش هم کما یکون و اند فقد الامام قبل القیامه، ملاحظه کردید در روایات داره وقتی دیگه حجت تمام میشه و یه عده میمونن که دیگه اهل هدایت نیستن، مؤمنین قبض میشن، امام هم از عالم عرض قبض میشن، بعد دیگه عذاب نازل میشه، یه مدتی اهل کفار میمونن بعد عذاب نازل میشه. اون مدتی که کفار هستن رو زمین دیگه آرامش نیست. بنات میفهمید روایاتشو خوندیم با سال گذشته دیگه مفصلم هست. این یه معنایی که ایشون کردن. پس امام مانع استراب عرضن یعنی همین. دوم این که او حقیقته، مراد از مید یا ذهاب نظام عرضه، این که اون نظم عالم به هم میخوره، کسایی که رو زمین میمونن دیگه دارای یه نظام روشنی نیستن، اوضاع زمین مختل میشه برای اهلش، اختلال عرض برای اهل الارض. یا این که بگیم نه اصلا مقصود از مید اون معنای حقیقیشه. معنای حقیقیش یعنی چی؟ یعنی زلزله هایی که در زمین رخ میده قبل از ظهور، قبل از قیامت. امام تا رو زمین باشه اون اتفاقات نمیفته، وقتی امام در زمین نباشد واقعا زمین عرض کنم استراب طبیعی پیدا میکنه، زلزله های سنگین پیش میاد، نظم طبیعیش هم به هم میخوره، ازا زلزله تل ارز و زلزاله ها و امثال اینها. مثلا شاید اونم معید این قرار. بس دو معنایشون ما کردن برای این روایت، میگن معنای درستش هم همینه. این مید اهل یعنی یه نظامی عالم پیدا کرده به وجود امام، با این نظام داره اداره میشه، به هم میخوره، همه زندگی ها مختل میشه. و یا اینکه حقیقتا زلزله های پیش میاد که عالم از مضطرب میشه دیگه، قابل سکونت نیست. این بیان. حالا معانی دیگه همیشون ذکر کردن، چند نکته ما اشاره کردیم تکرار میکنم. یه نکته این بود که ممکنه آدم بگه که مقصود همین معنای سومه، یعنی زمین به شکل طبیعی، همین طبیعت زمین، فرض کنی زمینم با شعور اصلا نیست، یه نظام علت و معلولی داره، تو این نظام علت و معلولی قوام این وضعیت آرامش زمین به امامه، اگر امام نباشن زمین متزلزل میشه، زلزله های قبل از قیامت و امثال اینا پیش میاد. این یه معنا. شاید معنای دومش همون معنای بود که عرض کردیم که عالم اگر یه موجود زنده است، اگر مسخر ماست به واسطه امام مسخر ماست، ازا اگر امام در عالم عرض نباشن اصلا عالم عرض مسخر ما نیست، به ما بهره ای نمیده، رزق نمیده، درست نمیباره. این که میبینید عالم منظم داره عمل میکنه و متناسب به ما رزق میده و ما رو تحمل میکنه، بابا یه نظمی معیشت ما تأمین میشه رو زمین، مهد ماست، این اطفال زمین محل آرامش ماست، این به واسطه امام و قوای امام است که در عالم است. اگر امام و قوای امام در عالم نباشن، عالم عرض برای ما آرام نیست، این نظام برپا نمیشه در عالم، این نظامی که ما راحت معیشت داریم، باران به وقت میباره، نمیدونم باد به وقت میوزه، به وقت خورشید میتابد، رویش و امثال این نظام تسخیری که در اختیار بشر است که ما داریم روی زمین زندگی میکنیم، بالاخره دیگه خیالمون هم راحت خیال میکنیم، خودمون همه کاره میا مشرکیم، خیال میکنیم زمین و قوای طبیعت برای ما کار میکنن، واقعا این عالم مسخره و قوایی است که تحت فرمانه، و اون چیزی که این عالم رو به این کیفیت و نظام مسخر ما قرار داده اراده امام علیه السلام است. لذا اگر امام نباشن این نظم طبیعی مختل میشه. شاید مقصود مرحوم عرض کنم مجلسی هم از اون معنای اولی که کردن همین باشه که نظام عرض مختل میشه، یعنی با اراده امام به یه کیفیت خاصی عالم عرض الان داره حرکت میکنه که ما روش زندگی میکنیم، مهد ماست، ارتزاق میکنیم، آرامش داریم، این با قوای امام و حضور این قوا در عالم عرضه. اگر امام از عالم عرض هجرت کنند این انتظام دیگه در عالم نیست. این هم یک احتمال که عرض کردیم. یه احتمال دیگری که میشود برایش ذکر کرد اینه که شما عالم عرض رو عالم امتحان و ابتلا ببینید. در عالم امتحان و ابتلا همه امکانات برای معیشت طبیعی آماده است، ولی دو تا جریان عرض کنم اراده تو این عالم کار میکنه. یکی جریان قوای شیاطینه، قوای تواقیته، اونا میخوان این عالم عرض رو در یه مسیر خاصی قرار بدن، در یه مجرای خاصی به کار ببرن، یه قوایی درش فعال کنن، یه امکاناتی، یه مسیری ایجاد بکنن، و اراده امام علیه السلام میخواد عالم عرض رو تبدیل کنه به بستر بندگی و عبادت، و کل عالم عرض به یه معنا بشه عالم حیات و عالم نور و مسجد و ذکر و بیوت نزن الله انطور، کل عالم عرض بشه این بیت. این دو تا جریان هستی، یک جریانی میخواد عالم عرض رو مسخر کنه در مسیر طغیان و شیطنت و این قوا رو در اون مسیر فعال بکنه، یک اراده ای هم میخواد این عالم رو در مسیر عبادت و بندگی و به تعبیر دیگه عالم رو بکنه کلش رو محل عبادت خدای متعال، اونم میخواد کل عالم رو تبدیل کنه به محل شیطنت، و این دو تا اراده تو عالم با هم دیگه هستن و ما بین این دو تا اراده هستیم. اگر امام در عالم عرض نباشه این عالم برای محیط بندگی محیط امنی نیست، نمیشه درش بندگی خدا کرد. همه عالم میشه عالم معصیت و شیطنت و عالم بندگی. عالم اگر عالم بندگی رو عالم ذکر رو شما عالم امن بدونید و عالم شرک و عالم کفر و عالم استراب معنا کنید. من اعرض عن ذکری و ان له معیشتا ضنکا و نذکره یوم القیامه و نحشره یوم القیامه. اما اگر کسی اینجوری بگه، بگه دو تا اراده تو عالم عرض میتونه باشه، یک آمده تو عالم عرض، یکی اراده ابلیس و قوای ابلیسه و تواقیتی که همراه با ابلیسن که امکاناتی هم خدای متعال بهشون داده، امکانات گسترده ای هم هست، اونا کل عالم عرض میخوان تبدیل کنن به بستر شیطنت. کما که الان میبینید دیگه، این سران کفر مدعی یک جامعه جهانی با نظم واحد بر محور اراده خودشون هستن، بر محور احوا خودشون هستن. هازان خصمان اختصم و فی رب به حضرت فرمون، ما میگیم خدا راست گفته، بنی امیه میگن خدا دروغ گفته، ما میگیم حرف خدا درسته، دین خدا بعد اجرا بشه، اونا میگن ما خودمون بعد عالم رو اداره کنیم. بنابراین دو تا جریان است، یه جریانی که میخواد عالم رو بر محور هوای نفس و امر خودشون اداره بکنن، قد یقدمون امرهم و امر الله، یه عالمی که میخواد عالم بر مدار امر الهی اداره بشه، یقدمون امر الله علی امره. اگر امام در عالم عرض نباشد، امکان بندگی و طاعت در عالم عرض نیست. قوای امام هست که عالم عرض رو برای بندگی، برای پرستش خدای متعال امن میکند و آرام میکنه. ولی اگر امام نباشد، عالم عالم بندگی نیست. به تعبیر دیگه اگر ما بودیم و شیطان، و اون هدایت نمیامد، اما یعطی انکم من نیهدن، همه عالم عالمی بود که بستر برای بندگی نبود، بستر آرامش و امن درش نبود. و امام هست که عالم، قوای امام وقتی در عالم هست مقابل دستگاه شیطان، مقابل طرح شیطان، اگر شیطان برنامه‌ای داره، امام هم در عالم برنامه‌ای دارن، این است که عالم رو امن میکنه. روایتی سال گذشته خوندیم در همون ابوابی که در باب این بود که زمین از حجت خالی نمیشه، خدای متعال فرمود، خدای متعال در اون روایت بود، خدای متعال بندگان خودشو با شیطان تنها نمیذاره تو عالم عرض. اینجوری نیست که ما را آورده با قوای شیطان حبسمون کرده تو عالم عرض، ما هستیم و شیطان. واقعا اگه اینجوری بود، عالم عالم بندگی نبود، عالم عالم همون تکاثر و لهو و امثال اینا بود دیگه. با وجود امام است که عالم از محیط لهو و لعب و تبدیل میشه به یه قرارگاهی برای بندگی خدای متعال، و با وجود امام دستگاه شیطان عرض کنم نمیتواند مسلط بشه و تسخیر بکنه عالم رو. امام نباشن، کار دست ابلیس میفته و قوای شیطان و عالم مضطرب میشه. اون استراب معنوی که در شیطنت است که عرض کردیم، حالا این در جای خودش باید بحث بشه که امام امن است، ولایت علی ابن ابی طالب اسنی فمن دخل اسنی امن من عذابی، بیرون اون ولایت وادی امن نیست. با امام است که عالم امن میشه، محیط میشه برای اینکه انسان به آرامش و امنیت برسه، که من جا بلسنه فله و خیر منها و من فزعن یوم اذن آمنون. اگر کسی با خودش ولایت بیاره، از فزع روز قیامت در امانه. لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهت انفسهم خالدون. همینطوری که در اون عالم امنیت به ولایت امام تعریف شده، کسی در محیط ولایت امام باشه، تو عالم قیامت، تو استراب قیامت در امنه. لا یسمعون حسیسها، اگر بیرون باشه وادی وادی استرابه. عنایت فرمودین خدای متعال عالم رو با امام امن کرده، اگر نباشه عالم استراب و ناامنی است، قوای شیطان مسلط میشن. محیطی عالم خدای متعال قرار داده، محیط امنه، اون محیط ولایت امامه. این هم یک احتمال که حالا اگر این معنا رو بپذیرید، ممکنه کسی بگه اصلا کنترل دستگاه شیطان که نتواند فضا رو برای مؤمنین فضای ناامن کنه، باز با امام علیه السلام، نه اینکه امام صرفا یه دستگاه موازی درست میکنن، این عالم عالم امن، اون عالم عالم استرابه، بلکه اون عالم رو هم مهار میکنن. ولی اگه امام کنترل نکنن دستگاه شیطان رو، فضای امنیت برای مؤمنین فضای ناامن میکنه. اینو حد میفهمید. حالا به یه معنا الان شما ببینید به اندازه‌ای که دستگاه کفار گسترش پیدا میکنه، امنیت برای کفر پیدا میشه، ناامنی برای ایمان. مؤمنین تو عالم ناامنن، کفار در امنن. حالا به این معنا امام علیه السلام فضا رو امن میکنن، دست کفار رو میبندن که اگر نبودن اونا خیلی در ناامن کردن عالم برای بندگی خدای متعال، برای پرستش خدای متعال تلاش میکردن. و اگر علاوه بر این اون محیط ولایت اونا مثلا محیط امن نیست، یعنی اگر محیط ولایت ابلیس باشه، خود این ولایت ناامنی ایجاد میکنه، استراب ایجاد میکنه. اگر موقعی تقدیم کردیم که ما بنی اسرائیل رو از نجات دادیم من عذاب مهین من فرعون انه کان عالیا من المسرفین، کسی که علو و اسراف داره خودش استراب و ناامنی ایجاد میکنه، عذاب و رنج ایجاد میکنه. محیط اراده او محیط ناامن و محیط استراب، محیط سرپرستی او محیط استراب. خدای متعال عالم و در امام و در عالم عرض قرار داده، و الا اگر اینجوری نبود عالم عرض عالم ناامن میشد برای اهلش، هم دیگه وادی امنی نبود و مؤمنین هم در امان نبودن. این حالا این سه تا معنا ان شاءالله ادامه بحث رو تقدیم میکنیم خدمتتون. علی سلامتی، عزت سلامتی.